بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، العبد المعید والرسول المسدد، ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین، اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بندگان خدا، خودم و همه شما رو به رعایت تقوا دعوت میکنم. متقین به وظیفه الهی خودشون در همه حال ولو سخت و سنگین باشه عمل میکنن. بحث در باب جمعیت و فرزند آوری و تکثیر نسل بود. در این نوبت عرض میکنم خدای تعالی انسان رو تکریم کرده. خوب به بحث این جلسه توجه داشته باشید. خدای تعالی انسان را تکریم کرده و همه موجودات عالم رو مسخر او قرار داده، به طوری که می تواند موجودات دیگر رو به خدمت خودش در بیاره. این از ویژگی های انسانی که همه موجودات رو می تونه تحت سلطه خودش بگیره. در آیه 70 از سوره مبارکه اسراء فرمود و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر الی آخر آیه، که ولقد کرمنا، ما آدمی زادگان رو گرامی داشتیم و اونها رو در خشکی و دریا بر مرکب‌های راهوار هم کردیم، که تا آخر آیه من بیشتر اون لقد کرمنا و اون سلطه‌ای که بر موجودات دارند رو توجه دارم. البته بقیه موجودات هم به اندازه سعی وجودی که دارند از کرامت برخوردار هستند، اما انسان به خاطر اختیاری که خدای تعالی به او داده با اطاعت از دستورات الهی میتوانه از کرامت ویژه‌ای برخوردار باشه. اولیاء خدا و اهل بیت علیهم السلام از کمال کرامت برخوردار هستند. در نتیجه خلیفه خدا روی زمین قرار داده شدند. خب این انسان با این عزتی که خدا به او داده حق نداره خودش رو خار بکنه، ذلیل بکنه. بله، در مقابل خدا خود رو ذلیل دیدن خودش کماله. همونطوری که اولیاء خدا به خدای تعالی عرض میکنند و انا ذلیلن ان لم تکرمنی، من اگر رفتار کریمانه تو با من نبود ذلیل بودم. این در مقابل خدا ابراز ذلت کردن، خاری کردن، این کمال انسانه. عزت رو خدا میده و این صفت رو باید حفظش کرد، به خصوص در مقابل بیگانگان، کفار و دشمنان. دستور اسلامی که مؤمن باید عزتش رو حفظ بکنه. حق نداره کاری انجام بده که این عزت خدشه‌دار بشه. در آیه 54 از سوره مبارکه مائده در قسمتی از آیه فرمود فَسَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ عَزِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ. حالا قسمتی از آیه است. خداوند جمعیتی رو می آورد که آنها رو دوست داره و آنان نیز او رو دوست دارن. در برابر مؤمنان متواضع و در برابر کافران سرسخت و نیرومندن. خب این عزت عمده اون چیز بیانی که دارم راجع به این یحبونه هم و یحبونه ازله و اعزه است. خدای تعالی این عزت رو در مؤمن ایجاد کرده، براش به وجود آورده. این عزت نباید کم رنگ بشه. هر کاری که انسان انجام بده که این عزت بهش خدشه‌ای وارد بشه ممنوعه. اگر مسیری رو طی کنیم که جمعیت ما کم بشه و بر اثر کم جمعیتی کفار و بیگانگان عزت ما رو ضربه بزنن، به عزت ما خدشه وارد بکنن، این خلاف و منهیه. این که تبلیغ میکنن که جمعیت خودتون رو کم کنید و از روی دلسوزی و خیرخواهی برای ما دستوراتی رو صادر میکنن، همه اینها دروغ محضه. اونا خیرخواه ما نیستن، غرضی جز سلطه پیدا کردن و تقویت جبهه خودشون ندارن. ما یه قاعده مهمی در اسلام داریم به نام قاعده نفی سبیل. قاعده نفی سبیل، در این قاعده نفی سبیل یعنی نباید هیچ کافری بر مسلمان سلطه داشته باشه، هیچ کافری، که اون سلطه باعث خاری اون مسلمان بشه. ممکنه با کفار و بیگانگان مراودات مالی و اقتصادی و تجاری و اینا داشته باشیم، حتی ما مراودات سیاسی بین افراد باشه، بین دولت‌ها باشه، اینا هیچ اشکالی نداره، اما نباید این مراوده به نحوی باشه که سلطه بر ما پیدا بکنن و بدون اذن و اجازه اونها نتوانیم کاری را انجام بدیم. این سلطه مورد نظر اسلام نیست، اسلام قبول نمی‌کنه. در آیه 141 از سوره مبارکه نساء فرمود ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. من اون آیه 54 سوره مبارکه مائده رو یه بار بخونم. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. اون اعرابش رو اول غلط خوندم، درستش اینه. در آیه 141 سوره مبارکه نساء فرمود ولن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، علی المؤمنین سبیلا. خدای تعالی هرگز کافران رو بر مؤمنان تسلطی نداده، سلطه‌ای نداده. اسلام سلطه‌گری بیگانه رو اجازه نمیده. مسلمان هم نباید کاری بکنه که غیر مسلمان بر او سلطه پیدا بکنه. حتی اگر اون رابطه تجاریه که عرض کردم اشکالی نداره، جوری عمل بشه که باعث سلطه بر مسلمان بشه، او هم جایز نیست. فرقی هم بین مسلمان، فرد مسلمان و جامعه مسلمین نیست. یه وقت یک نفر معامله میکنه، یک نفر سلطه زیر بار سلطه میره، یه وقت یک جامعه و کشوری زیر بار سلطه میره، فرقی با اینها نیست. سلطه بر فرد و اجتماع مسلمین ممنوعه. خب اگر وضعیت جامعه مسلمین طوری باشه که اسباب سلطه بیگانگان فراهم بشه، مثل کمی جمعیت، اینم جایز نیست. اینا رو مقدمه گفتم برای اینکه برسیم به اینجا. بنابراین هر گونه تبلیغات برای کنترل جمعیت و هر گونه اقدام عملی در این مسیر و رو با فراهم کردن ابزار و وسائل مجانی، ارزان قیمت، عقیم سازی مردان و زنان مسلمان که نتیجهش کاهش جمعیت، پیری افراد و ضعف و از بین رفتن نیروی انسانی کارآمد و از بین رفتن اقتدار و عزت و سلطه بیگانگان بر ما باشه، جایز نیست. در همین دوران تحریم یکی از اون اقلامی که به ما دارو نمیدادن، مجروحان جنگی ما در همین سالها مبتلا بودند، بیماران خاص مبتلا بودند، مشکلات بیماری که باید دارو وارد میشد دارو نمیدادن، اما وسایل کنترل جمعیت رو به قیمت نازل و بعضن مجانی در اختیار میدادن. هواپیما وارد کشور میشد. برای خدا بوده، یعنی برای روش انسان دوستانه بوده، خیرخواهی بوده برای ما. از بین رفتن اقتدار و عزت و کاری بکنیم که سلطه بیگانگان بر ما باشه، اینو هیچکدوم جایز نیست. این گسترده کردن فساد در زمینه و طبق آیه عزت و آیه نفی سبیل جایز نیست، یک گناه نابخشودنیه. بله، گاهی البته ممکنه بر اثر مصالحی به طور موقت اقداماتی انجام بشه، اما در همون موارد هم نباید موازنه جمعیتی به نفع کفار و به ضرر مسلمین به هم بخوره. در مورد افراد هم همینطوره، ممکنه پزشک به گروه خاصی از بیماران توصیه بکنه که اقدام به فرزندآوری در یه مقطعی نداشته باشن یا کلن نداشته باشن، که او بحث دیگری است. من با موارد خاص ندارم، به عنوان قاعده رو دارم عرض میکنم. البته این رو بدانید، این عزت یه چیزی است که اهل ایمان درک میکنن، منافقین درکش نمیکنن. خدای تعالی در سوره مبارکه منافقین آیه 8 فرمود ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت مال خدا و رسولش هست، ولی منافقین درکش نمی کنن، نمی فهمن این عزت چیه. خدای تعالی میخواد اهل ایمان عزت داشته باشن، با عزت زندگی کنن. منافق نمی فهمه، میره ارتباط میگیره، میره یه کاری میکنه که دشمن بر مؤمن سلطه پیدا بکنه. یه نکته ای را عرض کنم، صلواتی بفرستید. و او این است که اگر اقدامی صورت گرفت و نطفه منعقد شد و جنین شکل گرفت و روح در جنین دمیده شد، حکم انسان کامل رو داره. این رو بدانید، حکم انسان. و اگر کسی چنین جنینی رو سقط بکنه، یک انسان کامل رو کشته. فرق نمی کنه یه جنین رو بکشه یا یک پروفسور علامه و یک مرجع تقلید رو بکشه، هر دوتا شک، همه رو یه نفر رو کشته. حکمش یک، دیش یکی. یعنی کسی یک جنینی که روح در او دمیده شد، انسان شد، به عنوان انسان شد، او دیه داره، دیش هم فرقی نمی کنه. انسان، دیه انسان داره. اینها رو توجه داشته باشید. از نظر اسلام، بلکه تمام ادیان الهی، ما در دینی از ادیان الهی نداریم، همشون این جرم نابخشودنی است، حرامه کشتن انسان ولو جنین باشه. اسلام از زمان تشکیل جنین تا ولادت دستور داره، لحظه به لحظه برای حالات پنجگانه و تا وقتی به دنیا بیاد دستور داده. کشتن بچه رو در ردیف و در کنار شرک به خدا قرار داده. قبلا اشاره کردم آیه 151 و 137 از سوره مبارکه انعام به همین اشاره میکنه. در آیه 12 از سوره مبارکه ممتحنه دستور قطعی میده که زنان مؤمنه و اهل ایمان نباید اقدام به فرزند کشی بکنند. و لا یقتلن اولادهن، اولادتو نکشید. البته بحثای فقهی و فتوایی در اینجا وجود داره، باید در جاش بحث بشه که فقها معمولا فتوا میدن از بین بردن نطفه از همون لحظه لقا حرامه، این کار رو حرام میدونن. حالا مرحله به مرحله این حکمش فرق میکنه. البته یه روایت بخونم تو فرصتی که باقی مونده، چند تا روایت یادداشت کرده بودم اما یکیش رو بیشتر نمیتونم بخونم و اینجا آوردم. بازم صلواتی بفرستید. اسحاق ابن عمار میگه به امام علیه السلام عرض کردم زن از باردار شدن میترسه و دارو می نوشد تا آنچه در شکم دارد بیفتد. مثل الان بعضن میگن دارو میدن، غذا میدن که اگر نطفه منعقد شده، نطفه تا تکبیل نشه جنین به اون صورت انسان در نیاد، زودتر مثلا از بین بره. امام فرمود این کار را نباید بکنند، این که نباید انجام بده یعنی حرامه. میگه به امام عرض کردم نطفه است، نطفه بیش نیست، تازه لقاح صورت گرفته، چند وقت گذشته مثلا. حضرت فرمود نخستین چیزی که آفریده میشود نطفه است. یعنی امام نظر مبارکشون این است که امام کاظم علیه السلام، چون نطفه منشأ خلقته پس سقط نطفه هم جایز نیست. خوب دقت بفرمایید، نه اینکه برسه انسان بشه که گفتم اون انسان که یه انسان کشته، این از همون ابتدا جایز نیست این کارو بکنه. این بحث ادامه داره، انشالله تو نوبت بعد زنده باشیم ادامه میدم تا مواردش کاملا روشن بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وصلى على علي أمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة سیدت نساء العالمین و صل علی سبطه الرحمه و امامه الهدى الحسن والحسین سید شباب اهل الجنه و صل علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما نمازگزاران محترم و محترمه رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین با رفتار و عمل خودشون دیگران رو به راه خیر و هدایت دعوت میکنند. امیر مؤمنان سلام الله علیه در حکمت 240 از حکم نهج البلاغه فرمودن من ظن بک خیرا فصدق ظنه، هر کس به تو خوشبین بود کاری کن که با عملت گمان او رو تصدیق کنی. خیلی عبارت قشنگی ازت با این بیان تشویق و ترغیب به کار خیر میکنن. اگر افراد به انسان گمان خوبی داشته باشن که مثلا فلانی اهل این خیراته، بعد انسان بر اساس اون گمانی که اونها دارن شروع کنه به اقدام کردن، بگه اینا راجع به من اینجوری فکر میکنن پس بذار من این کارا رو انجام بدم، بعد ببینید چه آثاری به جا خواهد گذاشت، چقدر خیر گسترش پیدا میکنه و توسعه پیدا میکنه. بیان زیبایی. من ظن بک خیرا فصدق ظنه، کسی به تو گمان خوب داشت طبق همون گمان عمل کن، با عملت اون گمان او رو تصدیق کن. شبیه گمان خیر در روایت دیگر از امیرالمومنین هم هست که حضرت فرمودن هر که به مردم گمان نیک ببره محبت اونها رو به دست میاره، گمان نیک اندوه رو کم میکنه، از افتادن در بند گناه نجات میده، آسایش دل و سلامت دین رو به همراه داره. خدای تعالی توفیق تقوای بیشتر و خوشگمانی به همه ما عنایت کنه. صلواتی بفرست. روزهای پایانی ماه ذوالقعده ایم، در سلخ ماه و آخرین روز سالگشت شهادت امام جواد علیه السلام که به همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. زمان امام جواد علیه السلام رو از زوایای مختلف باید مورد توجه و بررسی قرار داد. روش مبارزاتی، سیاسی، مدیریتی، علمی، فرهنگی و موارد فراوان دیگری که هر کدوم از اونها به تنهایی مسائل فراوانی داره. بعد از شهادت امام رضا علیه السلام، با اینکه حضرت تصریح به امامت امام جواد علیه السلام کرده بودند، باز بعضی از شیعیان آرامش قلبی نداشتند. حتی عده‌ای دنبال واقفیه رفتن، فرقه‌های دیگر هم بود مثل زیدیه و اسماعیلیه و اهل حدیث و قلات و اینا، گروه‌هایی بودن که اون زمان‌ها خیلی فعال بودن، هر کدومشون هم عده‌ای رو دور خودشون جمع کرده بودن. در این فضا امام جواد علیه السلام با سن کمی که داشتن در مناظره‌های علمی و بحث‌های آزاد شرکت می‌کردند، با پیروز شدن بر مدعیان و فرقه‌گرایان و منحرفان فکری حقانیت خودشون رو اثبات می‌کردند و شبهاتی که به امامت وارد کرده بودند رو پاسخ می‌دادند و از بین می‌بردند. حضرت در همون فضا شاگردانی رو تربیت کرد، دانشمندان بزرگی رو جهت بست فرهنگ شیعه و راه هدایتی برای امام و امامت تربیت کردند و اون شاگردان مسیر امامت رو هموار کردند، توسعه رفتن در جاهای مختلف پراکنده شدند. اون شبکه امامت هم یه قسمتش در همین زمان فراهم شد و بعد نشر معارف شیعی و اهل بیت در این زمان گسترش خوبی پیدا کرد. همین روش، روش امام جواد، زمینه رو فراهم کرد که امام بعدی که امام هادی علیه السلام هست و او هم سن و سال کمی داشت مورد پذیرش قرار بگیره و مردم قبول بکنن. امام برای اینکه از سلطه مأمون و ارتباط مأموران مأمون فاصله بگیره و همچنین با شیعیان رابطهش رو محکم‌تر بکنه، در سراسر کشورهای اسلامی که شیعیان حضور داشتن و بتوانه مبانی شیعی رو به راحتی ترویج بکنه و بست بده و شاگردان بیشتری رو تربیت بکنه، در سال 215 به بهانه شرکت در مراسم حج با همسرش ام الفضل از بغداد به سمت مکه حرکت کرد. بعد از اعمال آمد مدینه، در مدینه ماند. بنابر بعضی از اقوال تا 15 سال امام در مدینه ماندن و اونجا مشغول فعالیت شدن. امام علیه السلام توانست در این مدت 276 نفر حاضر شاگرد ها، شاگرد ها زیاد بودن، اما این بین 100 تا 276 نفر، حالا اینا با یک کم و زیادی در توانایی هایی که داشتن، شاگردان حاضر، برجسته، متخصص در مباحث مختلف علمی، کلامی، فقهی، فلسفی، اینا تربیت بکنه. فرق اما از آقا و خانوم، تعدادی از شاگردان امام جواد علیه السلام خانوم هن. آقایونشون، اوناشون که مشهورن، که شما شنیدید یکیشون علی ابن مهزیار اهوازی است که او 35 تا کتاب نوشت، یا فضل ابن شازان نیشابوری، محمد ابن ابی عمر، اینها از شاگردان امامن، صفوان ابن یحیی و محمد ابن عبدالله ابن مهران که اینم 7 جلد کتاب، 7 تا کتاب داره، کتابای مهمیه. همین سید بزرگوار در ری عبدالعظیم حسنی، اینها از شاگردان امام هستن، اون هم کتاب داره، کتابهای هم عبدالعظیم داره. در بین بانوان هم کسانی که بودن، یکیش ام احمد ابن داوود بغدادی است، یکیش حکیمه دختر موسی ابن جعفره، دیگری حکیمه دختر امام رضاست، دیگری حکیمه دختر امام جواده، دختر خودش، نه همه حکیمه بود اسمش، و یکی دیگه زینب دختر محمد ابن یحیی. اینها بانوانی بودن که تحت تعلیم حضرت قرار گرفتن و هر کدومشون نورافشانی داشتند و مسائلی دارن که حالا اینجا جای بیانش نیست. تلاش مأمون هم این بود که مدت طولانی که امام با او همراه بود، یعنی مدت زمان زیادی رو امام با مأمون هم همراه بود، هم دوره او بود، تلاش میکرد که حرکات شیعی رو جلوشو بگیره، ارتباط امام با شیعیان رو ممانعت بکنه. لذا به عنوان خبرچین و جاسوس ام حبیبه دخترش رو اول به عقد امام رضا علیه السلام در آورد. بعد از شهادت امام رضا و اون جریانات ام الفضل رو به عقد امام جواد در آورد، دختر دیگرش رو به عقد امام جواد در آورد و همین خانم هم مأمور شد که امام جواد علیه السلام رو مسموم بکنه و این کار رو کرد. امام جواد علیه السلام الگوی مقاومت و جهاده. خوب این رو دقت بکنید، بحث ما امروز همینه. تربیت شدگان در مکتب امام جواد علیه السلام با تأسی به حضرت در همان مسیر حرکت میکنند، یعنی مقاومت و مجاهدت. نماد مقاومت و مجاهدت شدند و میشن کسانی که در این مکتب تربیت میشن، نظیر جوانان غیور و مؤمنی که در اون دوران تاریک و خفقان ستمشاهی صدای اسلام و انقلاب رو بلند کردند و به مبارزه با طاغوت برخواستن، نام خودشون رو فدائیان اسلام گذاشتن و در 58 سال قبل در چنین روزی، یعنی روز جمعه، در 58 سال قبل 26 خرداد 4 نفر از دلیرانشون، بخارایی و امنانی و صفار هرندی و نیک نژاد، به دستور طاغوت به شهادت رسیدن، یادشون گرامی و انشالله نزد اربابشون حسین علیه السلام متنعم باشن. نمونه دیگر شاگردان امام جواد و مکتب مقاومت و جهاد مرحوم شهید سعید عارف زاهد دکتر چمرانه که در 31 خرداد سال 60 به شهادت رسید. اون روز رو به نام روز اساتید، بسیج اساتید نامگذاری کردن. نسل امروز ما باید از چمران و مثل او برای پیشبرد اهداف عالی اسلام و انقلاب الگو بگیره. در معرفی ایشون و مثل ایشون کوتاهی شده و میشه. امام رضوان الله علیه درباره چمران تعبیراتی داره، مثل جنگجوی پرهیزکار، معلم متعهد. فرمود شهادتش انسان ساز است. ببینید چه حرفای بلندی امام راجع به چمران زد. کسانی که با او مواجه شده بودند اذعان میکنند. کسی اگر او را نزدیک دیده بود، اگر در جمع شما کسی او را دیده بود، این حرف من رو قبول میکنه که او عالم و دانشمند، متعهد، با تقوا، استکبار ستیز، شهادت طلب، توحید محور، ولایت مدار، متواضع، سیاست مدار، عدالت طلب و تکلیفگرا بود. جایی تکلیف میدید، اما هر کدوم از اینها مصادیق و نمونه های در ذهن دارم، نمیشه، فرصت بیان نیست که عرض کنم. و همه اینها رو بدون نام و نشان انجام میداد، دنبال آبونون و نام و نشان اینها نبود. در عین این صلابت و محکمی که داشت و در جبهه جنگ میجنگید، یه روح لطیفی داشت. هنرمند بود، میدونید اهل نقاشی بود، نقاشی میکشید، اهل عکاسی بود، عکاسی خوبی رو انجام میداد، اهل خطاطی بود، خط مینوشت، و اهل شعر بود، شعرم میگفت. روح لطیفی داشت و به شدت یتیم نواز بود. در لبنان اون یتیم خانه معروفه که اداره میکرد، سالیان سال اون ایتام رو سرپرستی کرد. خاطرات فرماندهان ارتش عراق راجع به چمران خواندنیه. من به دوستان توصیه میکنم بخونید، زندگی این بزرگوار رو دنبال کنید. لشکر گارد عراق به او لقب مارشال تیتو رو داده بود، رهبر یوگسلاوی در جنگ آلمان ها که آلمان رو ذله کرده بود و ساختار عملیاتی آلمان رو به هم ریخته بود. میگفتن چمران مثل مارشال تیتو میمونه. اینو تو خاطرات فرماندهان جنگ عراق بخونید. و به هر جهت مشهد او دهلاویه شد. خدای تعالی او رو با اولیاء خودش محشور بگردانه. صلواتی به روح همه این شهدا بفرست. همین مقاومت و مجاهدت رژیم منحوس پهلوی رو ساقط کرد و امروز مردم فلسطین همین مقاومت و مجاهدت رو دارند که به تعبیر رهبر معظم انقلاب که همین چند روز گذشته فرمودند دشمن صهیونیستی رو در موضع انفعال و اکسال عمل قرار دادن و انشالله با همین فرمان که پیش میرن به زودی اضمحلال کامل جرثومه فساد رو خواهیم دید و ما در جمعه ها لعن و مرگ بر اسرائیل رو برای خودمون عبادت میدونیم. و باز همین مجاهدت و مقاومت بوده که امروز چشم دشمنان ما از دستاوردهای هسته‌ای که به قوه الهی و علم و دانش دانشمندان جوان کشور به دست آوردیم این چشمشون رو کور کرده. نمایشگاهی که در محضر حضرت آقا برپا شد و بعد مطالبی که ایشون بیان کردن رو حتما ملاحظه فرمودید. البته عزیزان تذکر ایشون رو در مورد اطلاع رسانی به مردم جدی بگیرید که این اطلاع رسانی ها خودش ایجاد امید و نشاط میکنه در بین مردم. به هر جهت در آستانه ماه ذی‌الحجه قرار داریم، ماه ولایت و امامت که پر است از مناسبت های مربوط به اهل بیت و امیرالمؤمنین که باید گرامی داشته بشه، به خصوص 18 ماه ذی‌الحجه که حالا در آینده عرض خواهم کرد. روی معارف اونها خوب کار بشه. دهه اول به خصوص بسیار با اهمیت نمازها و عباداتی که داره رو توجه بفرمایید. اعمال مخصوصی داره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودند اعمال خیر و عبادت در هیچ ایامی در نزد خدای عزوجل محبوب تر از دهه اول ذی‌الحجه نیست. توجه داشته باشید به این روزهایی که در پیش داریم. روز اول ماه سوره براءت بر پیغمبر خدا نازل شد که اونجا امیرالمومنین باز یه نقشی داره که ببینید. ازدواج پرخیر و برکت صدیقه طاهره با امیرالمومنین سلام الله علیه در این روز بوده. روزهای دیگر هم به نوبت حالا در زمانش بیان میکنم. به بهانه ازدواج حضرت زهرای اطهر چند جمله راجع به ازدواج و خانواده که سنگ بنای جامعه است و خواستگاه تعالی انسان و پشتوانه اقتدار کشور هست عرض کنم. چند سال قبل حضرت آقا در همین روز روز ازدواج سیاست‌های کلی نظام در مورد خانواده رو به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. این سیاست‌ها در 16 بند بود، پر محتوا بود. وظایفی رو برای بخش‌های مختلف فرهنگی و دیگر از بخش‌ها معین می‌کرد در کشور که اگر عملیاتی بشه، به کار گرفته بشه، خیلی از مشکلات در این زمینه تا امروز حل شده بود. ببینید مثلا تو بند اول چی فرموده؟ ایجاد جامعه خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش بخش. همین یک بند اگر عملیاتی بشه بخش زیادی از مسائل جامعه حل میشه. متاسفانه امروز شیوه زندگی که از بیگانگان گرفته شده به یک موزل جدی علیه خانواده تبدیل شده. سبک زندگی غربی اخلاق و هنجارها رو تغییر داده، فردگرایی رو ترویج کرده، خانواده و رغبت به تشکیل خانواده رو به رکود کشانده، سن ازدواج رو بالا برده. خب وظیفه آحاد مردم و خانواده هاست که فرصت ازدواج آسان رو برای جوانا فراهم بکنن. یکی از القاعات شیطان امروز در گوش دختران و پسران جامعه ما اینه که به بهانه‌های واهی تن به ازدواج ندن، در حالی که تشکیل خانواده سالم و تربیت شده مکتب اهل بیت بنای جامعه اسلامی رو هست و تقویت کننده نظام اسلامی است. از معضلات اجتماعی جلوگیری میکنه. در خانواده است که زنان و مردان جامعه پرداز و تمدن ساز و برای آینده تربیت میشن. در جوامع غربی هم همین امروز بعد از امتحان همه روش ها برای داشتن جامعه سالم ازدواج و تشکیل خانواده رو توصیه میکنن. بله ما موانع داریم، باید ازدواج آسان برای اینکه توسعه پیدا بکنه همه به میدان بیان، با برنامه منسجم کار صورت بگیره. صدا و سیما، آموزش و پرورش، دستگاه تبلیغی باید درست فعال باشن. گاهی یه فیلم پخش میشه در او انقدر تجمل و اینها نشون داده میشه ازدواج رو تا چندین سال عقب میاندازه. باید عوامل بازدارنده ازدواج چه فرهنگی باشه چه اقتصادی باشه به عنوان یک منکر در جامعه زشت نشان داده بشه، مثل مهریه سنگین، جهیزیه سنگین، جشن پرخرج، تهیه مسکن که امروز واقعا مشکل حادی شده و قطعا بنگاهدارانی که در تنور گرانی برای سود بیشتر میدمند اگر چشم خودشون رو باز کنن میبینن که جهنم خودشون رو دارن آباد میکنن. خیلی این قصه ناراحت کننده است. یکی اون طرف، از اون طرف هم صاحب خانه های طماع و تازه به دوران رسیده که رعایت اصول انسانی رو نمی کنن و تا اونجایی که میتونن فهم میکنن الان یه فرصتی به دست آوردن تا میتونن به دست بیارن و بکنن. اینا باعث این موانع فرهنگی و موانع اقتصادی بعد از بین بره. بحران کار، بحران اشتغال، اینها رو باید درست کرد. مسئولین محترم باید جدی نسبت به این قضیه وارد عمل بشن. یه صلوات بفرستید. چند تا موضوع هم در این هفته مطرحه که باید لازمه اشاره کنم. یه بخش رو مربوط به غذاست، یه بخشش مربوط به آبه، یه بخشش مربوط به بیابانه، همش هم مهمه. دقت بفرمایید، دولت‌ها در تمام دنیا وظیفه دارن امنیت غذایی کشورشون رو تامین کنن، برای تولیدش، خریدش، ذخیره‌سازیش برنامه داشته باشن. غذا امروز مثل جنگ‌افزار ابزار قدرت شده. کشورها سعی می‌کنن قدرت غذایی بلکه اقتدار غذایی داشته باشن. گاهی اقتدار نظامی ناچار میشه در مقابل اقتدار قضایی کرنش بکنه. نمونهش رو در همین چند سال گذشته، چند سال قبل در جریان اشغال شبه جزیره کریمه و جریان روسیه و ترکیه و اینها ملاحظه فرمودید. با این مقدمه میخوام عرض کنم بحث کشاورزی در این کشور ما به شدت مهم و حیاتیه و باید وزیر محترم کشاورزی نسبت به اقتدار قضایی کشور حساس باشه، جلوی عوامل بازدارنده این اقتدار رو بگیره. مثلا به هیچ وجه اجازه تغییر کاربری به اراضی کشاورزی داده نشه. زمینی که تبدیل به ویلا شد شما برید خرابش هم بکنید دیگه به درد کشاورزی نمیخوره. حالا زمین‌ها رو خراب می‌کنن همونجوری میمونه، به درد کشاورزی دیگه نمیخوره. باید از اول با قدرت جلوگیری کرد، نگذاشت ساخته بشه. بعضی وقتا شنیده میشه یه خونه رو میفروشن میگن با چند بار ساخت، یعنی میدونن دارن تخلف میکنن، اون خریدار هم میدونه داره با تخلف میخره، فروشنده بهش میگه من با سه بار ساخت بهت میفروشم، یعنی اگه خرابش کردن دوباره برات میسازم، اگه خراب کردن دوباره برات میسازم. خب این چه نظارتیه؟ باید روش دقت کرد. باید از اول جلوگیری بشه. مطلب دیگه این که نسبت به کشاورزان هم توجه جدی باید داشته باشه وزیر. کشاورز باید از قبل از تولید بدانه محصولی که تولید میکنه عاقبتش چی میشه. یعنی سیاستگزار کشاورزی کشور باید نسبت به نیاز بازار، چه بازار داخل چه بازار خارج، به کشاورز سفارش بده که تو برای من امسال این رو تولید کن، بعد هم از او پیش خرید بکنه. دیدید گاهی مثلا یه دفعه سیب زمینی زیاد میشه چون سیاستی روش نبوده، زیاد میشه میریزن دور، بعد چند وقت بعد سیب زمینی کم میشه دیگه، حالا از اون ور نیست. جوجه مثلا تو دام ولی دام چیز تولید دام یه دفعه جوجه ریزی رو جوجه زنده رو میکشه، فلان محصول کم میشه. اگر به کشاورزی در کشور که قابلیت بالایی نسبت به صنعت داره، از سن... ما منطقمون منطقه کشاورزی است، اهمیت داده بشه، نیازهای غذایی این منطقه، منطقه غرب آسیا در اختیار گرفته میشه، اون اقتداره اینجا تأمین میشه. آقا راجع به خام فروشی در صنعت نفت تذکر زیاد دادن و دائم تذکر میدن، اتفاقا در کشاورزی هم ما مبتلا به خام فروشی هستیم، فراوریمون کمه. تو همین منطقه ما صنایع تبدیلی کم داریم، بعد اینها درست بشه که اگر توجه بشه منفعت. به حمدالله در دولت آقای رئیسی با همه شیطنت هایی که خناسان دارن مسیر درستی در حال طی شدنه. حب و بغض ها رو کنار بگذاریم، وقتی نگاه بکنیم میبینیم که داره مسیر درستی طی میشه، به خصوص دیپلماسی اقتصادی که در همین سفر اخیرشون به کشورهای آمریکای لاتین کاملا ملاحظه کردید و قطعا به بخش کشاورزی هم توجه شده. اگر وارد بحث صادرات محصولات به کشورها بشیم تحول خوبی ایجاد خواهد شد. به هر تقدیر 27 خرداد روز جهاد کشاورزی که سال 57 به دستور حضرت امام رضوان الله علیه تشکیل شد رو به همه عزیزان تبریک میگیم. امیدواریم در بحث کشاورزی طوری عمل بشه که امید مردم در این بخش و کشاورزان روزافزون بشه انشاءالله. یکم تیر ماه هم آغاز هفته صرفه‌جویی در مصرف آب، اینو چون مهمه دارم عرض میکنم، این عناوین روزها رو بهانه میکنم برای اینکه مطالب رو بگم خدمتون. باید درست مصرف کردن آب رو جدی بگیریم. هیچ کشوری اگر نسبت به منابع آبی خودش اطمینان نداشته باشه نمیتوانه ثبات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی خودش رو نگهداری بکنه، حفظ بکنه. ایران در منطقه خشک و نیمه خشک از جهان قرار داره، هم برای شرب، هم برای کشاورزی، هم برای باغداری ما با کمبود آب مواجه هستیم و اینها مشکل سازه، تهدید اجتماعی و سیاسی امنیتی درست میکنه کمبود آب. لذا از تصمیم گیران از یک طرف و خود مردم باید توجه داشته باشن به مصرف آب. نشست زمین مهمه، الان داریم از منابع زیرزمینی استفاده میکنیم. مسئول محترم این بحث و این بخش در استان تو جلسه بیان میکرد، میگفت در دنیا اگر آبهای زیرزمینی کم بشه، برداشته بشه، زمین نشست میکنه که حالا همه میدونید. بعد نشست زمین در دنیا اگر یک سانت در یه منطقه زمین نشست پیدا، میدونید نشست زمین خیلی خطرناکه، راهن از بین میره، زیر ساخت‌ها از بین میره، چه از بین میره، نه از بین میره. زمین وقتی که پیر بشه و فرسوده بشه، زمین نشست بکنه، دیگه بارانم بیاد دیگه اون انباریه از بین رفته. لذا نباید گذاشت اینا خراب بشه. اگر یک سانت در یه جایی از یک منطقه در دنیا اینطوری نشست بکنه، اون منطقه رو میبندن، چاهاشو کنترل میکنن، آب رو در مصرفش کنترل براش قرار میدن، مقررات سنگین وضع میکنن. من نمیگم که ذهن شما ناراحت بشه که در این منطقه خود ما چند سانت فرو نشست داره زمین. یک سانت که چه ارز کنم، پنج سانت که چه ارز کنم، نمیگم بیشترشو دیگه، که زمین اینجا فرو نشست کرده. و همین به همین ترتیب اگر جلو بره زمین تخریب میشه. تخریب زمین یعنی بیابانزایی، که این جرمه. عده با قلدری، با راندخوری و امثال اینها در بیابانزایی در این منطقه مشغولن، پوشش گیاهی و حیات وحش رو از بین میبرن که باید به جد جلوش گرفته بشه. همه باید در بیابان زدائی فعال باشیم، نگذاریم بیابان درست بشه، نگذاریم زمین تخریب بشه از بین بره. هرچم گفته میشه جلوی تخلفات آبی گرفته بشه توجه نمی کنن. خب بابا چاه رو داره دزدی میکنه، نه یه چاه، نه دو چاه، الان چند صد حلقه چاه غیر قانونی در همین منطقه داره. شما 20 سال گذشته این منطقه رو یادتونه، خلاص ما رفت آمد داشتیم دیگه، 5 متر میکندی 3 متر میکندی به آب تو منطقه ساواج بلاغ به آب میرسیدی، رودخونه پر آب بود. الان 100 متر میکنن، 150 متر میکنن تا به آب برسن. خیلی معضله. اینو باید دقتش کرد، دقت کرد. یه دو قلدر باید جلو این قلدرا رو گرفت. قلدری فقط غم کشی تو خیابون که نیست، اینا آثارش بیشتره. به هیچ وجه در این استان نباید محصولات غرقابی تولید بشه. آب نیست، بعد یه منطقه بزرگی غرق در آب میکنن، کاهو تولید میکنن. چه آورده اید داره؟ خب از اون مناطقی که کاهو تولید میکنن بیارید اینجا، چیزای دیگه باید، محصولات دیگری باید تولید بشه. باید روش‌های مصرف رو در بخش‌های مختلف تغییر داد. نظارت‌ها دقیق در برخورد با متخلف در این بخش نباید اغماز کرد. آقا فرمودن باید در این زمینه فرهنگسازی رو از دبستان شروع کرد. آموزش پرورش و صدا سیما در این زمینه نقش دارن. در شهرهای مختلف استان اینو اینجا عرض می‌کنم، لااقل شورای فرهنگ عمومی این موضوع رو دستور کار خودش قرار بده و طرح‌های رو مصوب کنه، استاندار محترم هم ابلاغ بکنه. صرفه‌جویی در مصرف دستور حکومتی نیست. دوستان توجه داشته باشید. بحث سیاسی نیست. یعنی شکرگزاری از خدا. مصرف درست یعنی خدایا ممنونیم. یعنی درست و بهینه مصرف کردنی که به نفع خودمونه، به نفع جامعه‌مونه. اینا همه جزء دستور کارمون قرار بدیم. در مصرف آب رو مکرر عرض کردم جزء مباحات اولیه است، کسی مالکش نیست، نمیتونه بگه پولشو میدم مصرف میکنم. اصلا پول دادنی نیست، اون پولی که دارید میدید مال رسوندن آب به دست شماست، نه پول خود آب. آب که کسی مالکش نیست، لذا هر کسی نمیتونه هر جور دلش خواست مصرف بکنه. به اندازه زیادتر از مصرف خودت مصرف بکنی حرامه. این فتوای همه فقهاست، ربطی به سیاست و حکومت و اینجور چیزا نداره. شما اگر با یه لیوان آب سیراب میشی، دو تا لیوان آب بریزی، لیوان دوم جایز نیست، ربطی به پولش نیست. پول رو تو جیبتون نگه دارید. اینجا بعد همینجا تشکری داشته باشم از استاندار محترم و همه کسانی که در این چند روزی که در بحث سیل رو افتاد و بحث آب باز اینجا مختل شد، چه کرج چه تهران، و راه اندازی جاده و استفاده از آب تلاش مضاعفی رو کردن. هم استاندار هم دوستان، بسیج خیلی فعال بود، هلال احمر فعال بود، راهداری فعال بود، سازمان های مختلف شهرداری فعال بود، از جاهای دیگه به کمک آمدن، حالا اسامی رو شاید یادم بره، خیلی اینجا کمک کردن. تلاششون شبانه روزی بود، این کار میرفت شاید یک ماه دو ماه طول بکشه تا راه بیفته، آب به جریان بیفته. البته مردم هم اینجا کمک کردن، مردم بزرگوار شهرهای استان صبوری کردن. از همه عزیزان تشکر میکنم. فعالیت طاقت فرسایی هم که عزیزان داشتن هم قابل تقدیره. تلاش کردن که مردم کمتر سختی بکشن. شکر الله مساعیکم. وقت ما گذشت، اما موضوع حکم امام بر تأسیس سازمان تبلیغات، روز اصناف قوه قضاییه، روز اعلام جنگ منافقین آمون که حالا در یه فرصت دیگه. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان و دانشجویان، نیروهای نظامی و انتظامی و سربازان گمنام حضرت ولی از ارواحنا فدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع، غریق رحمت بیکرانت بگردان. شر دشمنان به خودت، به خودشون برگردون. بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.